بعد از ظهر در تهران. با سلام شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، من مهتاب وحیدی راد هستم همراه شما در این بخش خبری. آمریکا احتمالاً سیستم‌های پدافند ضد هوایی در عراق مستقر خواهد کرد. آمریکا میگوید جانشین قاسم سلیمانی در صورت پیگیری مسیر او سرنوشت مشابهی خواهد داشت. وزیر خارجه ایران در پاسخ به همتای عربستانیش از باز بودن درهای ایران برای گفتگو با همسایگانش خبر داد. در پی حملات موشکی ایران به دو پایگاه آمریکا در عراق، شبکه خبری فاکس نیوز از قول مقامات پنتاگون گزارش داد که احتمالاً ایالات متحده سیستم‌های پدافند ضد هوایی خود را در عراق مستقر خواهد کرد. یک مقام پنتاگون گفته است احتمالاً سامانه‌های ضد هوایی پاتریوت به عراق ارسال شود. آمریکا تاکنون در کشورهای عربستان، کویت، امارات و قطر این سامانه‌ها را مستقر کرده است. این گزارش می‌افزاید در پی حملات موشکی 11 نیروی نظامی آمریکا در عراق برای معاینه به آلمان فرستاده شدند. احتمال داده می‌شود آنها دچار موج گرفتگی خفیف شده باشند. در پی کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در نزدیکی فرودگاه بغداد به وسیله پهپادهای آمریکایی، ایران دو پایگاه ایالات متحده در عراق از جمله پایگاه عین‌الاسد را موشکباران کرد. برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گفت اسماعیل قاآنی فرمانده جدید نیروی قدس سپاه پاسداران در صورتی که مسیر قاسم سلیمانی فرمانده پیشین این نیرو را در کشتن آمریکایی‌ها ادامه دهد سرنوشتی مشابه او خواهد داشت. آقای هوک در گفتگویی با روزنامه شرق الاوسط در داووس سوئیس با یادآوری اظهارات رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر واکنش قاطعانه به هر حمله به آمریکا یا منافعش گفت این تهدید تازه این نیست. به دنبال کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران در حمله آمریکا در بغداد، اسماعیل قاآنی از سوی رهبر جمهوری اسلامی به جانشینی او انتخاب شد. علی خامنه ای در حکم انتصاب او پیگیری برنامه دوران فرماندهی قاسم سلیمانی را به عنوان برنامه مورد نظر برای آقای قاآنی اعلام کرده بود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در یک پیام توییتری به زبان عربی نوشت که درهای ایران برای گفتگو با همسایگانش باز است و آمادگی خود را برای مشارکت در هر اقدام مکملی به نفع منطقه اعلام می‌کنیم. این توییت آقای ظریف پس از آن نوشته شد که فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان در حاشیه نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس گفته بود کشورش از روابط مناسب با تهران استقبال می‌کند و این موضوع به اقدام ایران بستگی دارد.
ما همیشه از روابط خوب با ایران استقبال کرده ایم، اما در واقع موضوع به ایران بستگی دارد. آنها باید از خشونت و تروریسم در پیشبرد اهداف منطقه‌ایشان دست بردارند. فکر می‌کنم زمانی که مسئولان ایرانی چنین تصمیمی بگیرند، ما می‌توانیم روابط بسیار خوبی با ایران داشته باشیم.
عربستان ایران را به ایجاد بی‌ثباتی در خاورمیانه از طریق دخالت در امور داخلی کشورها متهم می‌کند، اتهامی که ایران آن را رد می‌کند. ایران و عربستان سعودی از 4 سال قبل پس از حمله گروهی به سفارت عربستان در تهران روابط دیپلماتیک خود را قطع کردند. و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه در آغاز 5 مجمع جهانی هولوکاست جمهوری اسلامی ایران را ضد یهودترین حکومت حال حاضر دنیا دانست. آقای نتانیاهو در سخنرانیش با ابراز نگرانی نسبت به برنامه هسته‌ای ایران از رئیس جمهوری آمریکا و معاونش برای مقابله با آنچه ستمگری تهران نامید تشکر کرد. مجمع جهانی هولوکاست با حضور 49 تن از مقامات دولتی و رهبران کشورهای جهان در اورشلیم یا همان بیت المقدس آغاز به کار کرده است. این رهبران خارجی برای گرامی داشت روز جهانی یادمان هولوکاست مصادف با 27 ژانویه به اسرائیل رفتند. در همین باره گزارشی داریم از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل که با هم می‌شنویم.
بنیامین نتانیاهو در سخنرانیش در همایش 75 سالروز آزادی اردوگاه آشویتز و یادبود قربانیان هولوکاست با میزبانی موزه هولوکاست اسرائیل در روز پنجشنبه 3 بهمن در اورشلیم پس از شرحی از سختی‌هایی که به یهودیان اروپا به عنوان مردمی بی‌دفاع در آن زمان در برابر یک حکومت ستمگر دولت وقت نازی در آلمان تحمیل شد، به این نکته رسید که یهودیان قوی هستند و از امکانات دفاعی کافی و اراده لازم برخوردارند و دیگر در برابر کسانی که برای نابودیشان برخواستند سکوت نخواهند کرد. به گفته یه وی رژیم تهران حکومتی ظالم و خودکامه است که هم در سودای رسیدن به بمب اتم است و هم آشکارا از نیتش برای از بین بردن اسرائیل سخن میگوید. نتانیاهو از کشورهایی مانند آمریکا و روسیه که رهبران ارشدشان در میان مهمانان کنفرانس هستند قدردانی کرد که در کنار اسرائیل برای تامین امنیتش ایستادند، ولی گفت اتکای ما قبل از هر چیز بر روی پای خودمان است. او همه کشورهای دنیا را فرا خواند که عملاً به هرچه بیشتر ایران را تحریم کرده و فشارها بر تهران را تشدید کنند، ولی در همین حال گفت نگران است که همه کشورها وحدت نظری در قبال ماهیت ضد یهودی حکومت در ایران ندارند، ولی گفت هر چه که باشد ما با اطمینان تاکید میکنیم هولوکاست دیگر تکرار نخواهد شد. رسانه‌های اسرائیل پیشتر هم گزارش داده بودند که نتانیاهو در نظر دارد از فرصت کنفرانس برای تاکید بر دیدگاه‌های دولتش در مورد ایران بهره‌گیری کند، همون گونه که در دیدار کاری روز چهارشنبه به امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه گفت ایران اخیراً اقدامات خطرناکی در زمینه برنامه اتمی‌اش انجام داده و اقدامات تهاجمی‌اش در منطقه را هم گسترش داده. در این زمینه پرزیدنت ماکرون تاکید کرد که کشورش نخواهد گذاشت ایران به بمب اتم برسد، ولی نمیخواهد که بحران منطقه در مورد ایران از وضع کنونی وخیم‌تر شود. ارزیابی شده که در مذاکرات کاری صبح امروز بین نتانیاهو با پرزیدنت پوتین مسئله ایران هم مطرح شده، هرچند که دیدار بسیار کوتاه بود و در پشت درهای بسته انجام شد. نتانیاهو در آستانه این دیدار هم در مصاحبه با شبکه مسیحیان آمریکا ایران را یک چیز خیلی بد که خطر آن نباید بزرگتر از این شود توصیف کرد. مقامات ارشد 70 کشور شامل سران حدود 50 دولت برای شرکت در همایش یادمان هولوکاست به اسرائیل آمدند. 5 مجمع جهانی یادبود هولوکاست از زمانی که سازمان ملل در سال 2005 تصمیم به برگزاری یادبود هولوکاست در روز 27 ژانویه هر سال گرفت که سالروز آزادی اردوگاه آشویتز در لهستان است.
گزارش فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل را شنیدید درباره همایشی در مورد هولوکاست.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
به جز شماره پیامگیر رادیو فردا، شما میتونین پیام ها نظرات خودتون رو در تلگرام برای ما بفرستید، صدای خودتون رو ضبط کنید و بفرستید به @فرداگرام که شناسه تلگرام رادیو فردا هست. و اخیراً تعدادی از شهروندان بهایی خبر دادند که نمیتوانند کارت ملی داشته باشند. بنابر گفته این شهروندان به تازگی گزینه سایر ادیان در فرم ثبت نام کارت‌های ملی هوشمند حذف شده است. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارشی از همکارم کیانوش فرید.
کاربران شبکه‌های اجتماعی در چند روز گذشته گزارش کردند که گزینه سایر ادیان در فرم دریافت کارت ملی در ایران حذف شده و در نتیجه تنها کسانی موفق به دریافت کارت ملی خواهند شد که خود را پیرو یکی از ادیان رسمی اعلام کنند. این در حالی است که برخی شهروندان ایرانی پیرو ادیان دیگری هستند که جزء ادیان رسمی به حساب نمی‌آیند، از جمله بهائیان، یارسان‌ها و مندائیان. در همین زمینه بهاره هدایت فعال مدنی تصویری از پاسخ سازمان ثبت احوال به پیگیری یک شهروند بهایی را در توییتر منتشر کرده که میگوید دین مورد نظر شما در قانون مصوب نشده و راه حلی نیز در نظر گرفته نشده است. در سالهای اخیر شهروندان بهایی در ایران به جز بازداشت و دریافت احکام حبس همواره با محدودیت‌های شغلی و محرومیت از تحصیل هم مواجه بودند. به نظر می‌رسد موضع‌گیری یک نماینده مجلس شورای اسلامی منشأ این اقدام جدید است. بهمن ماه سال گذشته محمد جواد ابتهی نماینده خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی طی تذکری به وزیر کشور وجود گزینه سایر در کنار ادیان رسمی را به معنای به رسمیت شناختن بهائیان عنوان کرده بود. این در حالی است که جواد لاریجانی دبیر سابق ستاد حقوق بشر قوه قضاییه سال گذشته تاکید کرده بود بهائیان از تمام حقوق شهروندی برخوردار هستند و اضافه کرده بود ما با آنان مطابق با قانون شهروندی برخورد می‌کنیم. تا جایی که آنها این قانون را رعایت کنند دولت به آنها امنیت می‌دهد و از آنان محافظت می‌کند. سیمین فهندش سخنگوی جامعه بهائیان در لندن اما در گفتگویی با رادیو فردا می‌گوید این امر نقض آشکار حق شهروندی بهائیان است.
این اتفاقی که افتاده در حقیقت یک قسمت دیگه از آزار و اذیتیه که در 40 سال گذشته به بهائیان در ایران وارد شده که این ثابت میکنه که صحبتهایی که در چندین دهه گذشته چندین سال گذشته که مثلا هیچ بهائی در ایران در زندان نیست یا بهائیان مورد آزار و اذیت قرار نمیگیرن اینا واقعا هیچ کدومش حقیقت نداره، چون که با این کار نشون داده میشه که حتی بهائیان در ایران حق شهروندی هم ندارن، باید یا از دینشون دست بردارن یا از حق شهروندیشون و این دو گزینه هست که در ایران به اونها داده میشه.
نیروهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در سالهای اخیر بارها به خاطر آزار گسترده و سرکوب سیستماتیک شهروندان بهایی در ایران از سوی سازمانهای حقوق بشری متهم و محکوم شدند. تارا سپهریفر محقق دیدبان حقوق بشر در آمریکا در گفتگوی با رادیو فردا تاکید کرد که این اقدام نقض مضاعف حقوق شهروندان بهایی است.
این تغییر در فرم ها باعث میشه که اقلیت بهایی و دیگر اقلیت های دینی که در زمره اون 4 دین قرار نمیگیرند به صورت عملی از در واقع تکمیل فرمشون برای دریافت کارت ملی هوشمند محروم باشند و این در شرایطی اتفاق میفته که بهائیان دهه هاست با تبعیض سیستماتیک در نقض حقوق اساسیشون در ایران مواجه هستند و این در واقع فقط رنج اون افراد رو مضاعف میکنه و حقوق بیشتری رو ازشون طلب میکنه، برای اینکه در ایران امروز داشتن کارت ملی پیش نیاز بهره‌مندی از بسیاری از خدمات و حقوق دیگه هست، هم حتی برای داشتن حساب‌های بانکی، برای ثبت نام در مؤسسات مختلف و این فقط در واقع به بیشتر رونده شدن اقلیتی که در حال حاضر با تبعیض‌های خیلی جدی مواجه هست می‌انجامه. این اقدام اگر که فوراً اصلاح نشه در تناقض نه تنها با حقوق بشر و موازین بین‌المللی حقوق بشر، بلکه در تناقض با گفته‌های مسئولین دولت جمهوری اسلامی به خصوص اعضای دولت آقای روحانی هستش که همواره تاکید کردند که همه شهروندان من جمله شهروندان بهایی از حقوق شهروندیشون برخوردار هستند.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی عمدتاً شهروندان بهایی بازداشت شده را به تبلیغ علیه نظام، جاسوسی و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی متهم می‌کند، اما بهائیان همواره این اتهام‌ها را رد کردند و نهادهای مدافع حقوق بشر نیز بارها از روند سرکوب سیستماتیک بهائیان در ایران انتقاد کردند.
گزارشی بود از همکارم کیانوش فرید و این بخش رو با خبری از ایران پی می‌گیریم. مهدی حاجتی عضو زندانی شورای شهر شیراز که به دلیل اعتراض به بازداشت 2 بهایی به 1 سال زندان محکوم شده بود، با قبول اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور روز پنجشنبه از زندان آزاد شد. زهره رستگاری همسر مهدی حاجتی با اعلام این خبر در توییترش نوشت که به رغم نافرجام ماندن درخواست مرخصی پایان دوره حبس همسرش، اجرای حکم او تا رسیدگی مجدد متوقف شد. آقای حاجتی مهرماه سال گذشته پس از انتشار توییتی درباره بازداشت دو بهایی در این شهر بازداشت شد. او پس از 10 روز به قید وثیقه آزاد شد، اما سپس به 1 سال زندان محکوم شد و از 12 خرداد ماه در زندان شیراز بود. به پایان این بخش خبری میرسیم. از اینکه همراه رادیو فردا هستید ازتون سپاسگزارم و روز و شب خوبی رو براتون آرزو میکنم. همراه ما بمانید.